سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار در یک برنامه دیگر از شما میزبانی میکنم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز و فردا باران‌های نسبتاً شدید، جاری شدن سیلاب‌ها و بادهای شدید را در 14 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. در اعلامیه این اداره گفته شده که ولایت بدخشان، تخار، نورستان، کنر، پنجشیر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوگر، میدان‌وردک و بامیان این ولایت را شامل می‌شود. اداره هواشناسی میزان بارندگی را در این ولایت بین 15 تا 35 میلی‌متر تخمین کرده. همچنین در برخی مناطق شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان وزش بادهای نسبتاً شدید پیش بینی شده است. حکومت طالبان در مورد گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، عکس العمل شدید نشان داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که برخی اعضای سازمان ملل متحد به ویژه گزارشگر خاص آن تلاش میکنند که اذهان مردم را در مورد نشست سوم در دوحه منحرف کنند. مجاهد افسوده که این افراد با ارائه تصویر به گفته او نادرست، پیشرفت ها را در افغانستان تحت شعاع قرار میدن. آقای بنت در گزارشی که روز سه‌شنبه به 56مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد، طالبان را به نهادینه ساختن سیستم سرکوب جنسیتی در افغانستان، نقض حقوق بشر و اهانت به کرامت انسانی متهم کرده. گزارش آقای بنت در حال منتشر شده که قرار است نشست سوم دوحه در پایان ماه جاری میدادی در قطر دایر شود و انتظار می رود که یک هیئت طالبان هم در آن شرکت کند. جرمنی در مورد اخراج آن عده از مهاجرین افغان که تهدید برای امنیت آن کشور محسوب می شوند با کشورهای مختلف در حال مذاکره است. رسانه جرمنی دویچه وله از قول نانسی فایزر، وزیر داخله آن کشور، با اشاره به پناهجویان افغان گفته که جرمنی به گونه جدی روی آن کار می کند تا بتواند روند اخراج اسلامگرایان خطرساز و عاملان خشونت ها را به افغانستان عملی کند. پیش از این مجله شپیگل جرمنی گفته بود که یک هیئت آن کشور در اواخر ماه می به ازبکستان رفته تا روی توافق فرستادن پناهجویان افغان نخست به ازبکستان و از آنجا به افغانستان گفتگو کند. بحث اخراج پناهجویان افغان که به امنیت جرمنی یک تهدید دانسته می شوند پس از آن شدت گرفته که در هفته های اخیر مناطق مختلف جرمنی شاهد رویدادهای خشونت آمیزی بود که بیشتر آنها از سوی افغان ها صورت گرفته. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که احتمال دارد اسرائیل مکررن قوانین جنگ را در نوار غزه نقض کرده باشد. خبرگزاری رویترز از قول گزارش اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت که اردوی اسرائیل در عملیات نظامی خود در غزه نتوانسته بین افراد ملکی و جنگجویان تفاوت قائل شود. در این گزارش 6 عملیات اسرائیل مورد ارزیابی قرار گرفته که تلفات زیادی به افراد ملکی و خسارات هنگفت به تأسیسات غیر نظامی وارد کرده. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد میگوید که در 8 ماه جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه 37400 تن کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. محکمه نظامی روسیه 4 اوکراینی را به اتهام قتل یک قمندان جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین به حبس‌های طولانی محکوم کرد. در دوسیه قتل آرسن پاولوف 4 تن از حبس اول تا به 12 سال حبس محکوم شدند. این 4 تن به تلاش قتل الکساندر زاخارچنکو، رهبر جدایی طلب منطقه دونسک نیز متهم شدند. زاخارچنکو در سال 2018 میلادی در یک حمله جداگانه کشته شد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها میشنوید که سازمان عفو بین الملل میگوید هیچ میکانیزم بین المللی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد برای تعقیب جنایات در افغانستان وجود ندارد. از یک کارشناس هم در این مورد میشنویم.
ما و شما شاهد هستیم که افرادی که باید به محاکمه کشانیده شوند و در بلک لیست بین المللی قرار دارند تا کنون اینا مورد بازخواست قرار نگرفتند.
ملل متحد میگوید که در نشست دوحه با طالبان نه به حیث حکومت به رسمیت شناخته شده بلکه به حیث مقامات حاکم بر افغانستان رفتار خواهد شد.
We treat them as the de facto authorities on the ground. They are not treated as the recognized government of Afghanistan.
گزارش هم داریم در مورد این که رؤسای جمهور روسیه و کره شمالی امروز یک توافقنامه استراتژیک را امضا کردند. در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی.
از پیام‌هایی که شما شنونده‌های عزیز به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
در وضعیت فعلی که حالا مردم زندگی میکنن تجلیلی نسبت به سالهای گذشته کم رنگ بوده، به خاطر که همه چی وابستگی به اقتصاد مردم داره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده که در حال حاضر هیچ میکانیزم اقتصادی بین المللی برای حفظ و جمع‌آوری شواهد و مدارک برای تعقیب جنایات بر اساس قوانین بین المللی در افغانستان وجود ندارد. عفو بین الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته تا در نشست بعدی خود با صدور قطعنامه در مورد افغانستان همچون نهاد را ایجاد کند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌اش که روز سه‌شنبه 8 جون نشر کرده، نگرانی کرده که در حال حاضر هیچ میکانیزم بین المللی ویژه برای جمع‌آوری و ثبت شواهد موردهای نقض جدی حقوق بشر در افغانستان به منظور تعقیب جنایات تحت قوانین بین المللی وجود ندارد. این سازمان میگوید در حالی که طالبان به گونه سیستماتیک مصروف اقدامات هستند که ممکن است جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت جنسیتی باشد، تلاش‌ها برای پاسخگویی آنها در این باره ضعیف بوده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این بارها نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است. در گزارش عفو بین الملل آمده است که مطابق قوانین بین المللی افغانستان دارای سابقه مسئولیت از مجازات جنایات است که توسط طالبان و سایر طرفها در درگیری‌های مختلف در گذشته و حال در این کشور انجام شده است. عفو بین الملل همچنان از گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان، استقبال کرده و بر روی کرده اما هنگ جامعه بین المللی درباره افغانستان تاکید کرده است. این سازمان گفته است با موارد یاد شده در این گزارش که مربوط به نقض جدی حقوق بشری زنان و دختران از سوی حکومت طالبان است، باید رسیدگی شود. عفو بین الملل از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته که در جلسه بعدی خود از طریق یک قطعنامه درباره افغانستان نهاد را ایجاد کند که موارد جدی نقض حقوق بشری را جمع‌آوری و ثبت کند. شماری از آگاهان سیاسی و فعالان حقوق بشر از این اقدام استقبال می‌کنند و می‌گویند که وقتش رسیده تا در این باره اقدام صورت گیرد. غوث جانباز، دیپلمات پیشین و یکی از آگاهان سیاسی، می‌گوید که باید از این ابتکار حمایت صورت گیرد و این موضوع پیگیری شود. او به رادیو آزادی گفت:
فکر می‌کنم که در شرایط فعلی ایجاد همچون نهاد نهایت ضروری و الزامی است تا بالاخره گروه حاکم در افغانستان و سایر حلقاتی که دست به جرایم جنگی زدن، دست به نقض حقوق بشری زدن، مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
نجیبه سنجر، فعال حقوق بشر، هم با تاکید بر ایجاد این گونه یک نهاد میگوید این نهاد باید متشکل از افراد متخصص، مستقل و بی‌طرف باشد و زیر نظر ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی کار کند. او بر رادیو آزادی گفت:
میکانیزم همچنان باید با نهادهای محلی، سازمان‌های غیر دولتی و سایر نهادهای بین‌المللی همکاری کند تا به شواهد موثق و اطلاعات جامع‌تر دسترسی پیدا بکنه و مهمتر از همه میکانیزم باید برنامه‌هایی برای حفاظت از شاهدان و قربانیان نقض حقوق بشر داشته باشد تا آنها بدون ترس بتوانند شهادت دهند.
عفو بین الملل پیش از این نیز در گزارش دیگری درباره وضعیت حقوق بشر در جهان که در ماه اپریل نشر شد گفته بود که مردم در افغانستان از سرکوب شدید و نقض حقوق بشر رنج میبرند. حکومت طالبان که مدعی است حقوق تمام افغانان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، همواره از سوی سازمانهای مختلف بین المللی از جمله ملل متحد به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان متهم شده است.
شنیدید که عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده که در حال حاضر هیچ میکانیزم اختصاصی بین المللی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد و مدارک وجود ندارد و شورای حقوق بشر خواسته تا در نشست بعدی خود در مورد ایجاد همچون نهاد تصمیم بگیرد. ساعت قبل در این مورد با میر عبدالواحد سادات مسئول انجمن سرتاسری حقوقدانان افغان در اروپا صحبت داشتم. نخست در مورد اهمیت ایجاد همچون یک مکانیزم اختصاصی پرسیدم.
البته دو دیوان بزرگ عدالت که عبارت از ICC و IGC است، یعنی دیوان عدالت بین المللی و دیوان جزای بین المللی یا محکمه جزای بین المللی، اینا هر کدامشان دارای میکانیزم و چگونگی تنظیم اجراءات خود هستند. اگر متن نظر رئیس سازمان عفو بین المللی باشه که نهادی ایجاد شوه که شواهد و اسناد جمع‌آوری بکنه، اسناد قابل ارائه به محاکم بین المللی را، ایجاد یک نهاد خالی از مفاد نخواهد بود.
آقای سادات، آیا ایجاد همچون نهادها خواهد توانست که برای تعقیب جنایات و به عدالت کشانیدن جنایات به طور عملی مؤثر باشم؟
تأسیس همچون نهاد برای بررسی جنایات انجام یافته و جمع‌آوری شواهد در مورد امی جرایم بین المللی، جرایمی که در کنوانسیون‌های بین المللی تعریف شده، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرایم مربوط به نسل کشی شاید مؤثر باشه. اما کشانیدن جنایتکاران به محکمه این موضوع است که تا اندازه زیاد چگونگی اجراءات محاکم بین المللی معلومدار از فضای سیاسی مسلط و از سیاست های کلان بین المللی تأثیر پذیر هستند. به او خاطر ما و شما شاهد هستیم که افرادی که باید به محاکمه کشانیده شوند و در بلک لیست بین المللی قرار دارند، تا کنون اینا مورد بازخواست قرار نگرفتند.
آقای سادات، اتحاد شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا هم در مراحل مختلف تاریخ افغانستان یک طرف از درگیری ها بودند و ادعا میشه که همچو جنایات توسط آنها هم ارتکاب یافته. چقدر عملا ممکن است که عاملان همه جنایات درگیری های گذشته در افغانستان به عدالت کشانیده شوند؟
در رابطه به نظامیان اتحاد شوروی سابق و همچنان نظامیان ایالات متحده آمریکا، اتهامات زیاد در مورد ارتکاب جرایم جنگی وجود داره، اما تا به حال کدام اجراءات خاص در این ارتباط صورت نگرفته و چنانچه ما و شما شاهد بودیم که در 20 سال گذشته در رابطه به این اتهامات هیچ گونه اقدام صورت نگرفت و عملا حکومت ایالات متحده آمریکا از رفتن سارنوال محکمه جزایی بین المللی ICC به داخل افغانستان جلوگیری کرد و خود ایالات متحده آمریکا عضویت این محکمه را نداره. به او خاطر این محکمه جزایی بین المللی از بررسی جنایات انجام یافته خودداری میکنه و در محدوده صلاحیتشان نیست.
مصاحبه با میر عبدالواحد سادات، آگاه امور حقوقی، را از رادیو آزادی شنیدید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، ناوقت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به تبعیض جنسیتی علیه زنان در افغانستان اشاره کرده، گفت که آپارتاید جنسیتی یک نگرانی اساسی در این کشور است. او همچنین گفته که در نشست آینده در دوحه با طالبان نه به حیث حکومت بلکه به حیث مقامات حاکم بر افغانستان رفتار خواهد شد. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد آپارتاید جنسیتی را یک نگرانی اساسی در افغانستان می‌خواند و خواستار احترام به حقوق زنان افغان در این کشور است. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان، این موضوع را ناوقت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری بیان کرد. او با اشاره به توصیه های گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، مبنی بر اینکه آپارتاید جنسیتی یا تبعیض به عنوان یک جنایت علیه بشریت شناخته شود، در پاسخ به پرسش گفت که آنگونه که در هر نقطه جهان لازمی دانسته می شود، می خواهند به نقش بر حق زنان در افغانستان احترام شود. فرهان حق همچنان در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر مشارکت طالبان در نشست دوحه گفت که در این نشست با طالبان به عنوان حکومت البته به رسمیت شناخته شده افغانستان نه، بلکه به عنوان مقام‌های حاکم برخورد می‌شود. او گفت
ما با آنها یعنی طالبان به عنوان حاکمان رفتار میکنیم، نه به عنوان یک حکومتی به رسمیت شناخته شده در افغانستان.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، روز سه شنبه در جریان ارائه گزارش خود در 56 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد توصیه کرد که با طالبان به عنوان یک حکومت قانونی و رسمی رفتار نشود. بنت همچنین هشدار داد که خشونت علیه زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزایش و گسترش یافته است. او حذف زنان از زندگی عمومی و محرومیت زنان و دختران افغان از کار و تحصیل را جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی خواند. حکومت طالبان در آستانه نشست آینده دوحه گزارش برخی از اعضای ملل متحد به ویژه ریچارد بنت را تلاش برای خرابی اذهان عامه خواندند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه 19 جون در اعلامیه در صفحه اکس خود گفت که باید با آنها تعامل مثبت و سازنده صورت گیرد و به گفته او تلاش‌ها برای فشار و توطئه ها هنوز هم با شکست مواجه است. در همین حال دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو ملل متحد خواسته که تبعیض جنسیتی علیه زنان افغان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند و به توصیه های بنت در سایر زمینه ها توجه جدی داشته باشند. سحر فطرت، محقق این سازمان، در یک ویدیویی که روز سه‌شنبه در صفحه اکس این سازمان منتشر شده میگوید
زنان افغان هنوز هم از پروسه های مهم سازمان ملل متحد از جمله 30 نشست آینده دوحه که نقض آشکار خطنامه شماره 325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت است کنار گذاشته شدند. ما از همه کشورها و نهادهای عضو سازمان ملل متحد می خواهیم که مشارکت کامل، معنادار و امن زنان مختلف افغان را در همه بحث های مربوط به افغانستان تضمین کنند.
قرار است 30 نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در 30 جون برگزار شود که تا اول جولای ادامه خواهد یافت. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت های شدید علیه زنان افغان در زمینه کار و تحصیل وضع شده است. هرچند این محدودیت های طالبان به شدت از سوی جامعه جهانی محکوم شده و درخواست های برای برداشتن آنها مطرح شده است، اما حکومت طالبان نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده، بلکه محدودیت های بیشتر را وضع کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به کره شمالی رفته و در آنجا امروز با رهبر آن کشور یک توافقنامه استراتژیک را امضا کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز پس از 24 سال وارد پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی شد. فرش سرخ برای استقبال از پوتین در میدان هوایی پیونگ یانگ افروخته شد و کیم جونگ هون، رهبر کوریای شمالی، برای استقبال امتای روسیه‌اش آنجا بود. پوتین و کیم، که هر دو از مخالفین سرسخت غرب هستند، در نشست در پیونگ یانگ توافقنامه مشارکت همه جانبه استراتژیک را امضا کردند. رهبر کوریای شمالی به پوتین از حمایت در جنگ اوکراین اطمینان داد و گفت:
حکومت جمهوری دموکراتیک خلق کوریا حمایت و همبستگی کامل خود را با حکومت، اردو و مردم روسیه برای انجام عملیات ویژه در اوکراین به منظور حمایت حاکمیت، منافع امنیتی و تمامیت ارضی این کشور اعلام می کند.
همزمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از حمایت کوریای شمالی سپاسگزاری کرد و خواستار تقویت بیشتر روابط با این کشور شد.
به شمول موضوع اوکراین، از حمایت پایدار و قاطع شما از پالیسی های روسیه استقبال میکنیم.
وزرای خارجه و دفاع روسیه و شمار دیگر از مقامات ارشد روسیه ولادیمیر پوتین را در سفرش به کوریای شمالی همراهی میکنند. روسیه به دلیل تهاجمش بر اوکراین و کوریای شمالی به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش تحت تحریم‌های شدید غرب قرار دارند. شمار از مقام‌های غربی به سفر پوتین به کوریای شمالی عکس‌العمل نشان دادند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز گذشته در کانفرانس مطبوعاتی مشترک با انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن گفت که جنگ روسیه در اوکراین به کمک کره شمالی، چین و ایران وابسته است. او افزود که کشورهای عضو پیمان ناتو نگران کمک روسیه به برنامه هسته‌ای کره شمالی اند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید هم گفت که آنها از نزدیک این تحولات را زیر نظر دارند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان دکتران بدون سرحد یا MSF می گوید که نبود حمایت بنیادی دراز مدت در افغانستان به تأسیسات مراکز صحت عامه آسیب می رساند. MSF در گزارش گفته که مراکز مراقبت های صحت عامه در افغانستان برای تأمین مصارف ضروری مانند معاشات کارمندان، دوا، تجهیزات طبی و سایر مصارف با مشکلات زیاد مواجه هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دواتر خود ما هفته تفیل دمی رقم زایات در هفته تفیل.
محمد زایر باشنده شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ است. او میگوید که 17 کودکش به دلیل نبود امکانات طبی قبل از ولادت جان باختند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"کور ما 17 طفل دمی رقم زایات دمی آخریش عمل شده بود، طفل گرفته بود، خونگاه شد، طفلم زایه شد، قریب خودش مرده بود، شفاخانه دولتی دیدم، یه بردیم دو روز بستر کردیم، قریب هم سیاسر خود ما دیس داده بودم، یک نگاه نکرد، یک جور میشه گفت، باز ما امیر در دکتری شهر بودم."
این تنها محمد زایر نیست که از نبود امکانات و خدمات صحی کافی در شفاخانه های دولتی شکایت دارد. به تازگی سازمان دکتران بدون مرز MSF گفته است نبود حمایت های بنیادی در از مدت برای مراکز صحی در افغانستان این مراکز را با مشکلات روبرو کرده است. این سازمان در گزارش که زیر عنوان مرگ و میر برای دسترسی به خدمات صحی در افغانستان در 17 جون نشر کرده گفته است که مراکز صحی عامه در افغانستان مانند شفاخانه حوزه‌ای مزار شریف در ولایت بلخ معاشات کارمندان خود را پرداخت کرده نمی تواند و توان خرید دوا، اکسیژن و تیل را نیز ندارد و با مشکلات زیاد دست و گریبان است. سازمان MSF که حامی شفاخانه حوزه‌ای مزار شریف در بخش ارائه خدمات صحی به کودکان و به ویژه نوزادان است، افزوده که در تمام ولایت این یگانه شفاخانه منطقوی است که بیماران از ولایت‌های همجوار به این شفاخانه مراجعه می‌کنند. این سازمان می‌گوید که بیشتر بیماران مجبورند برای دسترسی به مراقبت‌های طبی به فاصله‌های دور سفر کنند، به خاطر که تأسیسات نزدیک با آنها به گونه کامل فعال نیستند و یا هم امکانات و تجهیزات کافی برای رفع نیازهای آنان را ندارند. سازمان دکتران بدون مرز یکی از مشکلات عمده شفاخانه حوزه‌ای مزار شریف را بلند بودن رقم بیماران عنوان کرده که با گفته این سازمان گاه سطح مریضان داخل بستر به 200 تن افزایش می‌یابد، به این معنا که در هر بستر بیشتر از یک بیمار می‌باشد. سازمان دکتران بدون مرز MSF می‌گوید در شفاخانه حوزه‌ای مزار شریف بیماران هم نزدشان مراجعه می‌کنند که به دلیل دیر رسیدن زمانی که داخل مرکز می‌شوند جان می‌بازند. مسئولان شفاخانه حوزه‌ای مزار شریف موضوع کمبود بستر در این شفاخانه را تایید می‌کنند، اما دیگر مشکلات از جمله نبود امکانات برای پرداخت معاشات کارمندان را رد می کنند. دکتر محمد اشرف روان، عامر شفاخانه آموزشی ابوعلی سینای بلخی، به رادیو آزادی گفت:
"وقتی گذشته ما توزیع شده، بزرگترین ماشین اکسیژن در کل افغانستان ما شفاخانه ما وجود داره که تمام شفاخانه ما اکسیژن تولید میشه. منطقه دوا برای ما کافی نیست. نیست ما دوا نداشته باشیم. داره وقتی که ما امداد موتی میره یک اندازه با تقلیل بستر ما دوچار میشیم. ایزا اطفال اگه ما 500 نفر 600 نفر میرسد. در اون سر دوا بعض وقتا با ما مشکلات مواجه میشیم."
او گفت که برای برطرف کردن مشکل کمبود بستر با مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان صحبت کردند و برایشان پیشنهاد کردند که یک شفاخانه 500 بستر را در بخش کودکان فعال سازند. پیش از این هم شماری از سازمان‌های بین المللی از مشکلات در بخش سیستم صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. اخیراً سازمان جهانی صحت WHO با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان گفته بود که مرگ و میر قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور می‌گیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان میگویند که امسال در مهاجرت برای آنها خوشایند نبوده. از سوی دیگر شماری از خانواده هایی که از به افغانستان اخراج شدن نیز از وضعیت زندگیشان راضی نیستند و میگویند که اید را بدون آمادگی و در حالت بیچارگی سپری کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی مهاجرین افغان در ایران و پاکستان میگویند عید قربان امسال به دلیل مشکلات اقتصادی، آوارگی و تنهایی برایشان خوشایند نبوده است. روز چهارشنبه روز سوم با آخر عید قربان در افغانستان، ایران و پاکستان خوانده شده است. محمد آصف که به پاکستان مهاجر شده است میگوید سه روز عید قربان امسال در عالم مهاجرت برایش خیلی خسته کن و بدون رفت آمد دوستان سپری شده است.
امسال عید مملو از بیچارگی، فقر، تنگدستی و همچنان دور از دوستان و اقارب و وطن اید واقعا خوش نمیگذره. از ما کسی نبود که بریم و امرایشان امون خوشی اید شریک بسازیم یا اونا هم بیایند. دیگه اینی موردا بسیار خسته کننده و بسیار اذیت کننده و بسیار آزاردهنده بود.
نصیر عطایی، یک پناهجوی افغان که 3 سال از در ایران زندگی میکند، نیز سخنان مشابه دارد و آرزویش برگشت به کشور و تجلیل عزیز در بین دوستان و خویشاوندانش است.
من 3 سال است که در ایران هستم. در 3 سال من ایده نفهمیدم. خداوند کریم رحیم، یک صلح و آرامی بیاره در کشور ما که پس به کشوره که خود خبریم و همونجا اید ما، برات ما، همه چیز ما به همونجا مزه میداد. یعنی ما نه اینجا کدام کسر داریم که به ایدی ما بیایه، کسر نداریم که به ایدیش بریم، سخت است.
این مهاجران افغان میگویند که شب و روزهای دشواری را در ایران و پاکستان سپری میکنند و در کنار دیگر مشکلات عالم مهاجرت از سوی ماموران پلیس این کشور مورد آزار اذیت قرار می گیرند. حکومت های ایران و پاکستان در کنار دیگر محدودیت هایی که بر مهاجرین افغان وضع کردند، بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM در بیش از 1 سال گذشته بیش از 1.6 میلیون مهاجر افغان را اخراج کردند. برخی از این برگشتی ها که ظرف چند ماه اخیر برگشت داده شدند می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی بدون هیچ آمادگی روزهای عید را سپری کردند. حفیظ‌الله مهاجری که تازه از ایران اخراج شده است می گوید عید قربان برای شیعید مملو از دشواری و مشکلات بوده است.
ما که در مملکت مردم بودیم میگفتیم که مسافر عید نداره. وقتی که در وطن برگشتیم متاسفانه کسی که اقتصاد نداره عید نداره. عیدم که هیچ، نه قربانی و نه لباس نه و نه عیدی و نه اینا، آدم همه از خجالت زن و بچه میباشن. خیلی برامون سخت تر میشه.
حمید بایانی که مدت 7 ماه می شود از پاکستان اخراج شده و اکنون در کابل زندگی می کند می گوید روزهای عید را بدون داشتن سرپناه و در خانه دوستانش سپری کرده است.
پاکستان دیپورت شدیم، افغانستان آمدیم. از امو وقت تا فعلا ما در بسیار یک بحران بد پری کردیم و ما هیچ چیز نداشتیم، فقط صرف در یک خانه از دوستات کشیشتیم. مثل خیال کنید که یک کس در خیبر زندگی کنه نمی قسم که و هیچ عایدی نداشته باشه، عید با نمی قسم ما سپری کردیم که هیچ چیز نداشتیم.
حکومت طالبان برخلاف عربستان سعودی و بیشتر کشورهای اسلامی عید قربان را 1 روز پس و بر روز دوشنبه اعلام کرد. در کنار این مهاجرین افغان و برگشتی ها، برخی دیگر افغانان در داخل افغانستان در چند روز گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که با علت های مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، بیکاری و محدودیت های حکومت طالبان حال و هوای تجلیل عزید کم رنگ شده است و آنان شور اشتیاق زیادی برای تجلیل از چنین مناسبت هایی را ندارند. بر اساس آخرین آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، شمار پناهندگان افغان در کشورهای مختلف در سال 2023 به 6.4 میلیون تن رسیده است. آغاز مهاجرت افغانان به چندین دهه قبل برمیگردد، اما در نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان صدها هزار افغان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، فقر، بیکاری و محدودیت‌های حکومت طالبان به ویژه بر زنان و دختران کشورشان را ترک کردند و به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند.
پیام‌ها و نظریات شما.
السلام علیکم. بر افغانستان، برای مردم افغانستان نه ایدی است و نه براته، فقط یک الگو و مردم استفادهش میکنه که اید است، اما نه شادی و نه خرسندی بر مردم ما مانده.
از یک لحاظ مشکلات اقتصادی، از یک لحاظ دیگه محدودیت ها با تفریح جایای تفریحگاه، خصوصا بر زنان و دختران میهن ما که سرشان محدودیت ها وضع شده، مردم نمی تواند، خصوصا زنان نمی تواند که به جایای تفریحگاه بره و به این جشن خوب و به شوق و علاقه، به عشق و محبت را تجلیل بکند.
در افغانستان در وضعیت فعلی که مردم زندگی میکنه تجلیلی نسبت به سالهای گذشته کم رنگ بوده، به خاطر که همه چی وابستگی به اقتصاد مردم داره، برای تفریح داره که پارک ها بسته است دیگه، نمی باعث شده که یک ذره